آزادی مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد چهارشنبه 24 دسامبر در استودیو رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 2 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، احتمال در همواری ها باریدن باران و در مناطق کوهستان برف وجود دارد. در دوشنبه روزانه 12 درجه گرم و شبانه 4 درجه سرد خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 14 درجه و شبانه گرم و شبانه 2 درجه سرد خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 3 درجه سرد و روزانه 11 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 2 درجه گرم، شبانه 8 درجه سرد خواهد شد. هوای ناحیه های تابه مرکز نیز ابری بوده، شبانه 3 درجه سرد و روزانه 11 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت.
کشورهای صادرکننده گاز در نشست مسکو درباره تشکیل مجمع خود به توافق رسیدند.
پارلمان تاجیکستان عفو مالکیت شهروندان را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد.
مقامات رهبری شرکت تالکا تصمیم گرفتند تولید آلومینیوم را کاهش دهند. سبب چیست؟
در نتیجه ریزش بهمن یا ترمه، راه اوتوموبیل روی دوشنبه خوجند در گردن شهرستان بسته شده است و چند نفر به صدمه دچار شدند.
و گروه از زندانیان در قرقیزستان برای فرار از زیر زندان نقب کنده اند.
حالا تفصیل خبرها.
کشورهای صادرکننده گاز درباره تشکیل مجمع خود در نشست مسکو به توافق رسیدند. مرکز مجمع کشورهای صادرکننده گاز در شهر دوحه قطر جایگیر خواهد بود. از آن به اصطلاح اوپک گازی هم نام می‌برند. در نشست کشورهای مهم صادرکننده گاز در مسکو، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه پیشنهاد کرد که مرکز این مجمع در سن پترزبورگ افتتاح شود، ولی شرکت کنندگان درباره مرکز مجمع پیشنهاد قطر را پذیرفتند. مقامات روسیه میگویند این مجمع مثل اوپک یا کشورهای صادرکننده نفت با محدود کردن استخراج نمیخواهد به نرخ گاز تاثیر رساند.
قرار است امروز نوری المالکی نخست وزیر عراق از ترکیه بازدید کند. انتظار می رود که مذاکرات وی اصلا به تندروهای جدای خواه حزب کارگران کردستان یا PKK اختصاص داده شود. این حزب در شمال عراق پایگاه دارد و برای به دست آوردن مختاریت از ترکیه در شمال شرق این کشور مبارزه می کند. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه دیروز اشاره کرد که بعد از به تأخیر انداختن بازدیدش از عراق در اوائل ماه جاری به سبب درد گوش به زودی از عراق بازدید خواهد کرد.
پارلمان عراق طرح قانونی را به تصویب رساند که به حکومت اجازه می دهد تا با نیروهای غیر امریکایی مستقر در عراق برای باقی ماندنشان در سال آینده موافقتنامه امضا کند. نمایندگان پارلمان عراق این سند را زمانی به تصویب رساندند که رئیس پارلمان از مقام خود استعفا داد و بنبست سیاسی باز شد. مهلت قطعنامه سازمان ملل متحد درباره استقرار نیروهای خارجی در عراق 31 دسامبر به پایان می رسد و اگر این سند به تصویب نمی رسید، حضور آنها در عراق غیر قانونی دانسته می شد.
جنرال ری اودی ارنو، فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در عراق گفت تا حال امکان تشدید خشونت در عراق باقی مانده است. генерал اودیرنو با روزنامه‌نگاران اظهار داشت که در این کشور خطر القاعده، امکان مداخله ایران و مناقشه‌های حل نشده سیاسی وجود دارد. اما وی گفته است یک سلسله انتخابات در عراق در سال 2009 از جمله انتخابات ولایتی در ماه انور و انتخابات سرتاسری در آخر سال نشان خواهد داد که عراق از چه راه میتواند امنیت بیشتری خود را تأمین کند.
امر موسی دبیر کل کشورهای جامعه عرب گفت وقتی مذاکرات عرب و ایران فرا رسیده است و این مذاکرات باید همه مسئله ها را فرا گیرد. امر موسی به روزنامه‌نگاران گفته است باید همه اختلاف ها حل شود، زیرا ایران کشوری مهم است. وی همچنین هشدار داده است که عرب ها نباید به ایرانیان و خارجیان اجازت دهند که درباره سرنوشت منطقه تصمیم بگیرند. بسیاری از کشورهای عربی از نفوذ ایران بر عراق، بر گروه های تندروی شیعه حزب الله در لبنان و بر تندروهای فلسطینی حماس نگرانند.
وزارت خارجه آمریکا از ایران انتقاد کرده است که دفتر حقوق بشر را در تهران بسته است. رهبری این دفتر را شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، بر عهده دارد. شان مک‌کارمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بستن این دفتر بازتاب بد شدن وضع حقوق بشر در ایران است. روز یکشنبه مقامات ایران دفتر حقوق بشری شیرین عبادی را بستند و گفتند این دفتر به فعالیت غیر مجاز مشغول بوده است.
در اوایل ماه ژانویه سال 2009 شرکت تلویزیونی ستار یا ستاره مرکزش در هنگ کنگ با پخش برنامه ها به زبانی فارسی آغاز می کند. در اعلامیه این تلویزیون آمده است حالا در سراسر جهان 100 میلیون نفر به زبان فارسی گفتگو میکنند و فارسی زبان دولتی ایران و افغانستان و تاجیکستان است. حالا تلویزیون ستار از 15 شبکه به 10 زبان برنامه پخش میکند و بخش فارسی آن در دبی دفتری خود را باز میکند. بنا به خبری مذکور این دفتر همه منطقه خاورمیانه را زیر پوشش خواهد گرفت. رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
پارلمان تاجیکستان به پیشنهاد رئیس جمهوری کشور مهلت اعتبار قانون عفو مالکیت شهروندان و اشخاص حقوقی را 6 ماه دیگر تمدید کرد. بدین ترتیب نهادهای ثبت اموال تا 1 ایولی سال 2009 عریضه های عفو مالکیت را از مردم قبول خواهند کرد. قانون عفو اموال سال 2007 برای به رسمیت درآوردن درآمدهایی که از راه های غیرقانونی به دست آمده بود به تصویب رسیده بود.
هدف آن جلب مبلغ بیشتر از حساب سرمایه گذاران داخلی به اقتصاد تاجیکستان ارزیابی می شود. مؤلفان طرح تمدید زمان عفو مالکیت می گویند مقامات ثبت اموال و رسمی سازی مالکیت فرصت رسیدگی به درخواست همه مراجعت کنندگان را نیافتند و از این خاطر ضرورت دراز کردن مهلت عفو پیش آمده است. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
مجلس نمایندگان تاجیکستان با اتفاق آرا برای دومین بار زمان اجرای قانون عفو شهروندان و شخصان حقوقی را بنابر قانونگردانی مال و ملکشان تمدید کرد. با گفته رئیس مجلس نمایندگان تمدید زمان عفو مالکیت برای 6 ماه دیگر با پیشنهاد امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صورت گرفته است. سبب این اقدام مراجعات زیاد شهروندان و تنگی فرصت برای رسیدگی به درخواست آنها برای عفو مالکیتشان عنوان شده است. محی‌الدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان در این زمینه گفت
در اول اکثر شهروندان و مؤسسه‌های تجارتی ماهیت این قانون عفو در باره مال و ملک را درست درک نکردند، ولی در لحظه آخر خوشمندان خیلی زیاد شد و اون کمیسیونی که مخصوص تشکیل شده بودن برای بررسی این عریضه ها دیگر فرصتی بررسی کردن همه عریضه ها را نداشتند. از همین جهاز خواهش کرده شد که مهلت عمل قانون با 6 ماه دیگر تمدید کرده شد. ما فکر میکنیم که حتی 6 ماه آینده هم شاید کافی نباشد، چون در تاجیکستان اموال خیلی هم زیادی هست که در نام و نسب دیگر ها ثبت نام شدند.
اما در همین حال شادیش عبدالوف وکیل دیگری مجلس نمایندگان میگوید یک سبب عمده تمدید دوباره این قانون در نظر نگرفتن همه جنبه های عملی سازی آن در زمان قبول قانون عفو مالکیت در 1.5 سال پیش بوده است. با گفته آقای شبدالوف مشکلات فراوان ضمن اجرای این قانون پیش آمده که موجب تمدید زمان اجرای آن شده است.
سبب اساسیش این که بسیارش خیال کردن که این همچون سطحی است و این برای عملی کردن این اونقدر کوشش هم نمی‌شود. لیکن وقتی که مقام اندازگیرنده میرود و همون حوله را میبیند و صاحبش که یک چال از کمپیر است و میپرسد که یعنی این امارت را $500,000 میستد بیو این قدر فایزه بسپر اوه سپرده نمیتوند انا بعد دوادم سر میشود که این صاحبش کی باشد بعد میتواند چون این مالکت کشیده گیرد چون که وای انداز سپرده نمیتوند همون آدمی که به نامش بطر جعلی ثبت شده سمان امارت.
ولی این در حال است که برخی تحلیلگران و محافل سیاسی تمدید زمان اجرای قانون عفو مالکیت را بیشتر در راستای منافع دایره های خاص ثروتمند و منصبدار قابل ارزیابی می دانند. دایره هایی که به گفته این تحلیلگران با استفاده از اوضاع نارامی گذشته و امکانات اداریشان مالکیت و ثروت اندوختند. شاکر جان حکیمو استاد دانشگاه و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در این باره می گوید.
اولی که قانونگذار مقرر کرده بود بسنده بود تا که مالکیتش مردم آشکار کند و قانون عفو مالکیت نسبت اونها تطبیق کرده شود. ولی دایره های معین که بیشتر به حکومتی ها و سطح های گوناگون اونها نزدیک هستند در هراس می باشد. از این خاطر من باوری ندارم که همین قانون به طور باید و شاید رعایت گردد.
قانون عفو شهروندان تاجیکستان وابسته به قانونی گردانیدن مال و ملک در ماه می سال 2007 با پیشنهاد رئیس جمهور امامعلی رحمان از سوی مجلس نمایندگان قبول شده بود. این قانون در 6 ماه پیش نیز باری اول برای 6 ماه تمدید شد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
تمدید مهلت اعتبار قانون عفو مال و ملک در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری بامداد رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. شرکت الومینیم تاجیکستان یا تلکا می گوید تولید الومینیم را 10% کاهش خواهد داد. مسئولین تلکا بحران سرتاسری مالی و استفاده نیروی برق در کارخانه را سبب اصلی این تصمیم عنوان کرده اند. ضمناً نرخ الومینیم در 3 ماه اخیر در بازارهای جهانی تقریباً 50% پایین رفته است.
مسئولین تلکا میگویند این اقدام موقتی است اما کارشناسان بر این عقیدند که در حال دیر ادامه داشتن بحران جهانی مالیوی کاهش تولید الومینیوم نه فقط به خود تلکا که بزرگترین کارخانه تاجیکستان است بلکه اقتصاد کشور نیز خسارات جدی وارد خواهد کرد. تفصیلات بیشتر را از خبرنگار آزادی براتی یوسفی میشنویم.
شرکت الومینیوم تاجیک و یا تالکا روز سه‌شنبه 23 دکامبر اعلام کرد که تولیدات کارخانه را تا 10% کاهش می‌دهد. با قول سیاحت قادیرو و سخنگوی شرکت الومینیوم تاجیک این اقدام با علت بحران جهانی مالیوی و پایین رفتن قیمت الومینیوم و نیز به خاطر کاهش استفاده نیروی برق در فصل سرما روی دست گرفته شده است.
کارخانه وارد دولتی شرکت الومینیوم تاجیک استحصال الومینیوم را 10% کم می‌کند. این تبدیل کم کردن استعمال نیروی برق و بهتر نمایی تامین اهالی با روشنایی و گرمی در فصل زمستان روانه گشته است. کم کردن استحصال الومینی همچنین با پست شدن نرخ آن در بازار جهانی و بحران مالیوی وابسته است. اگر در اول سال 2008 الومینی را $3,000 سر هر یک تونه در همون بیرژای میتال خریداری میکردن یک تونه را در حال حاضر باشد 1438 از پسیل از روی پسیل نفتگاه $1,438 است. بنابرای امین قریب 50% نرخ الومینی کم شده است.
اما خانم قادیرو افزود کارخانه در زین شماره کارمندان خود را کاهش نخواهد داد و نیز برنامه های اقتصادی و سرمایه گذاری که در داخل کشور روی دست دارد چون قبل ادامه می کند.
همه امین نگاه نکردن ما کارگرامون سکرشت نمی کنیم. ما از روی اون مقصد هایی که ما داشتیم مثلا پایکتوری که برای پیشرفت اقتصادی اجتماعی همورا ما تکرشت نکردیم. مثلا همین پایکتور ما وای میکنیم و ریالیزو وود میکنیم.
سیاحت قادیرو و سخنگوی شرکت الومینیوم تاجیک اما این در حالی است که تحلیلگران پیامدهای بحران جهانی مالیوی به اقتصاد کشورها و به خصوص اقتصاد در حال ضعف تاجیکستان را پیشگویی نشونده عنوان میکنند. به نظر سید مومین کمالوف اقتصادشناس تاجیک، کاهش تولیدات از سوی کارخانه آلومینیوم تاجیک این اقدام نخستین در روبروی بحران سراسری مالیوی به نظر میرسد. اما نیز میگوید پیامد این بحران پیشگویی نشونده است و در صورت عمیق‌تر شدن این بحران پیامد آن برای شرکت میتواند خیلی سنگین باشد.
خود میدونه که مثلا کلاویش ها در بازارهای جهانی هم در مثلا بازار مثلا فروش اتومبیل ها و دیگر مثلا محصولات صنعتی هست در یک حالت یکی هست که نه اینکه مثلا هر هفته هر ماه بلکه هر روز تقریبا تغییر میباد. برای همین حاضر جهانی اندخ که مثلا تا چه اندازه مثلا 10-300 مثلا کفایه هست یا نه این هم گفتم که دواسته بچه هست هم تحت عرضه و تقاضا تغییرات تحت عرضه و تقاضا در سال آینده این اکر یک ممکن چرابینی قدم اولین درجه است و بعد دواسته به همون تغییرات یا دواسته به همون تغییرات در بازار جهانی میشد باز ممکن که من بعد کم باز هم کم کردن یا که ممکن باز کم زیادتر استفاده کردن آلومینا با خود شرکت چیکنات سامیون گذارد.
به قول آقای کمالوف بحران جهانی مالیوی به کارخانه ها تاثیر مختلف گذاشته است و بسیاری از شرکت های عظیم تولیداتی حجم تولیدات خود را از 5 تا 25 درصد کاهش دادند. شرکت آلومینیوم تاجیک در سال گذشته 2007 بیشتر از 420 هزار تن آلومینیوم تولید کرده و در نقشه داشت که در سال سپری شونده 2008 تا بیشتر از 427 هزار تن آلومینیوم تولید کند. و پس از این اقدام تخمین می شود که حجم تولیدات تالکو تقریبا 4000 تن آلومینیوم کمتر خواهد شد.
کاهش تولید آلومینیوم در شرکت تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان. ضمناً روز دوشنبه نرخ یک بشکه نفت نیز از 40 دلار پایین تر رفت. تابستان ارزش یک بشکه نفت 150 دلار را تشکیل می داد، یعنی حالا آن 75 درصد کاهش یافته است.
در همین حال نرخ گاز طبیعی بالا می رود و طور قبلا رادیوی آزادی خبر داده بود ازبکستان می خواهد گازش را به تاجیکستان با قیمت دو برابر گرانتر فروشد که تاجیکستان به این موافق نیست.
مجله خبری بامداد چهارشنبه رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. ساعت پیش از آغاز برنامه بامدادی ما از وادی زرفشان خبر رسید که در عقبه شهرستان بر اثر ریزش ترمه یا بهمن 4 مسافر زیر ترمه ماندند. با کمک مسافران دیگر 3 نفر از چنگال ترمه رها شدند، اما سرنوشت یک نفر آنها نامعلوم باقی مانده است. گذشته از این، بعد از مسدود شدن راه در این مسیر 20 ماشین در سرمای زمستان در محاصره برف ماندند.
قبل از برنامه ما با شاهین روشن خبرنگار آزادی در وادی زرفشان در این موضوع صحبت داشتیم و قبلا از او تفصیلات قضیه را پرسان شدیم.
اخیران معلوماتی که ما به دست آوردیم این شب 4 نفر زیر ترمه موندند و مردمی که در آنجا بودند توانستند 3 نفری آنها را از زیر ترمه نجات دهند، ولی تقدیر یک نفری دیگر معلوم نیست. یک نفر راننده ماشین بارکش کمر رشید جبارو که خود 3 روز است که در اونجا بسر میبرد میگوید هنگامی که ترمه ریزی شده است در گردنی شهرستان میان شهرهای دوشنبه خوجند زیاده از 20 ماشین بند مانده است و راننده های آنها با عذاب و خفت از میان ترمه ها گذشتند و تا به چایخانه که در جانب عینی با نام چایخانه فتح الله مشهور میباشد در اونجا رسیدند. ولی راننده ها میگویند که با این وجود که مسئولین وزارت نقلیات و کمونیکاسیا و همچنین مسئولین راهی دوشنبه خوجند اگرچه میگن که آنها به فصل زمستان این راه را آماده کردند، ولی امروز بعد از بارش برف زیاد و ترمه‌ریزی در موضع‌های گوناگون عقبه شهرستان ثابت نموده است که این راه چندان به فصل سرما آماده نیست. زیرا آنها میگن عادی‌ترین چیزها در میان عقبه‌ها حتی آشخانه، مبرد و یک جای استراحتی نیز وجود ندارد. عین زمان چندین نفر مردمان از دو طرف مسافران از سمت شهرستان و هم از سمت عینی منتظری پاکاری و بلا شدن شاهرهای مذکور می باشند.
آیا در میان آنها زنان و کودکان هم هستند؟
بله، در میان این مسافران که هستند نه تنها مردها بلکه زنهای زیاد کودکان زیاد نیز می باشند که در اینجا نشستند.
آیا یگان اطلاع داره درباره اون که مقامات زیدخ جهت رفع همین مشکل یگان اقدام کرده باشند، یگان تصمیم گرفته باشند؟
چه خیلی که معاون سردار بازرسی دولتی نخلیات ناحیه عینی عبدالغنی جورکولوف خبر داد، در یک صحبت تلفنی گفت که عین زمان برای پاککاری راه مزبور دو تکنیک پرافتدار در اینجا کار میکنند، ولی به گفته رانندگان این دو تکنیک برای پاکیزه کردن این راه ها بسنده نیست، زیرا در طول این سه روز برف زیاد بارده است و به گفته آنها در موضع گردنه شهرستان در 9 قسمت آن به مسافه 9 کیلومتر از کیلومتر 188 تا کیلومتر 198 ترما ریخته است.
عموماً روزهای آخر وضع همین مسیر راه دوشنبه خوجند در قسمت وادی زرافشان چطور است؟
بنا به گفته راننده ها و مسافران، نه تنها در قسمت شمالی این شاهرای دوشنبه خوجند چنین وضع وجود دارد، بلکه در قسمت جنوبی نخل انزاب نیست، در موضع ناو مرده ها و میخوره نیست چنین وضع وجود دارد و هفته گذشته در این قسمت نیست، در 3-4 جایی از موضع میخوره تا دروازه قسمت جنوبی نخل انزاب بنابر ریختن ترما مردم 2-3 روز بند مانده بودند و عموما اگر گیریم در قسمت جنوبی و قسمت شمالی شهرهای دوشنبه خوجند وضع قریب که یخیل است.
وضع خدمت رسانی در همین مسیر چگونه است؟ مقامات چی تدابیر روی دست گرفتند؟
سال چند است که چنین راهبند شوی ها چنین ماندن میان ترمه ها خیلی زیاد است، ولی ما تاسف که در این طول سال ها در بخصوص در اغبای شهرستان که در فصل ترمه خیلی دشوار گذر می شود، خدمات خدمت رسانی از قبل چایخانه، آشخانه وجود ندارد و این را تا حال مقامات های زدخ و مقامات های مسئولی که در این راه خدمت میکنند به اینابت نگرفتند.
همین ماشین تکنیکی ضروری در راه ها هستند، کار میکنند؟
نه خیر، ماشین و یا تکنیک هایی که باید این راه را پاککاری کنند که از جانب شهرستان و گفته راننده ها و گفته مسافرین و همچنین مقامات مسئول از جانب شهرستان دو تا و از جانب عینی بعضن یک تا و دو تا در این مسیر کار میکنن و فعالیت دارن که آنها بسنده نیستن.
صحبت با همکارمان شاهین روشن بود از وادی زرافشان درباره مشکل راه در مسیر دوشنبه خوجند و نامعلوم باقی ماندن سرنوشت یک نفر که زیر ترمه مانده است.
یادآوری میکنیم که بعد از بارش برف زیاد بازرسان اتومبیلی راه در وادی رش نیز حرکت نقلیات مسافربر را ممنوع اعلام کرده است.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیماً و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این مجله را در پراگ من نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم. کشورهای صادرکننده گاز درباره تشکیل مجمع خود در نشست مسکو به توافق رسیدند. مرکز مجمع کشورهای صادرکننده گاز در شهر دوحه قطر جایگیر خواهد بود. از آن به اصطلاح اوپک گازی هم نام میبرند.
در نشست کشورهای مهم صادرکننده گاز در مسکو، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه پیشنهاد کرد که مرکز این مجمع در سنت پترزبورگ افتتاح شود، ولی شرکت کنندگان درباره مرکز پیشنهاد قطر را پذیرفتند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور.
5 کشور روسیه، ایران، قطر، ونزوئلا و الجزایر از 3/2 ذخایر گاز طبیعی سیاره را در اختیار دارند و در مجموع 42% گاز جهان را تولید میکنند. با فهرست کشورهای دارای ذخایر بزرگ گاز همچنین نیجریه، لیبیا، مالایزیا، مصر، امارات متحده عرب، بولیویا، برونی، اندونزی و ترینیداد و توباگو نیز شاملند. حیات این کشورها از سال 2001 به این سو همساله برای بررسی مسائل مبرم تولید گاز طبیعی نشست ها دایر میکنند. دو کشور دیگری تولید کننده گاز طبیعی، گوینه و نروژ، در نشست مسکو به حیث ناظر شرکت میکنند. نشست وزیران انرژی کشورهای تولید کننده گاز در پایتخت روسیه در حال دایر می شود که غرب از امکان از سوی این ممالک تأسیس شدن سازمان چون اپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اظهار نگرانی می کند. از نگاه آنها روسیه با تأسیس این گونه سازمان و توسط نظارت صادرات و قیمت گاز فشار را بالای کشورهای غربی افزایش خواهد داد. و اما مقامات روسیه میگویند که هدف از تأسیس فورم دائمی هماهنگ ساختن سیاست انرژی میان کشورهای تولید کننده و استعمال کنندگان گاز طبیعی است، نه مقرر کردن حجم استخراج گاز و قیمت جهانی آن. الکساندر مدویدیف، نایب رئیس شورای رؤسای شرکت گازپروم روسیه میگوید
استفاده مکانیزم های اوپک در فعالیت بازار گاز غیر ممکن است، زیرا مکانیزم اساسی در اوپک مقرر کردن کوتای تولیدات به خاطر اعتدال نرخ هاست که در کار ما ناممکن خواهد بود. تجارت ما بر پایه امضای سازشنامه های دراز مدت صورت می گیرد و امیدواریم که در آینده هم صورت خواهد گرفت.
سیستم دلگسروچنه کنتراکتف где есть очень чёткие и жёсткие обязательства.
کارشناسان با این عقیده موافقند و میگویند تأسیس سازمان چون اوپک از سوی کشورهای تولید کننده گاز طبیعی تلاش بیهوده است، زیرا برای صادرات آن بنیادی لوله‌های انتقال گاز ضرور است و بنیاد این لوله‌ها میلیاردها دلار را طلب دارد. من از به همین خاطر کشورهای دارای ذخایر گاز با کشورهای نیازمند به این مواد سوخت سازش‌های دراز مدت امضا می‌کنند. زمنان سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین هم سر و صداها در مورد تأسیس سازمان کشورهای تولید کننده گاز را به پایه و بنیاد نامید. او از جمله گفت که هر کشور می خواهد در رابطه با تولید حجم گاز طبیعی مستقلانه تصمیم بگیرد. ولادیمیر پوتین در نشست مسکو همچنین اظهار نمود که دوران گاز ارزان به بازگشت به آخر می رسد. او بالاروی قیمت گاز را با آن دلیل مربوط کرد که حجم گاز در چوها تا رفت کاهش می‌یابد و همزمان خرجات برای کشف، استخراج و انتقال این مواد سوخت بالا می‌رود. گفته می‌شود از این پیش روسیه، ایران و قطر سه کشوری دارای ذخایر بزرگ گاز تصمیم گرفته بودند که در چهارچوب نهاد نوی کشورهای تولید کننده گاز طبیعی طرح‌های مشترک را عملی سازند.
تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز یا اوپک گازی. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به یک آگهی درباره برنامه‌های سال نوی رادیوی آزادی.
مهمترین حادثه‌های سال،
چهره‌های خبرساز،
کامیابی‌ها و ناکامی‌ها،
سیاست، اقتصادیات، اجتماعیات، فرهنگ، محیط زیست.
در سال 2008 میلادی.
رئیس استانسی.
من خیلی جواب خواهم
آورد. خب من دو تا چیز.
ما خیلی نگران. ما دوست داریم. 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 ما دوست داریم.
سالنامه‌های رادیوی آزادی
از 25 دسامبر تا 5 ژانویه.
یاد از گذشته، نگاه به آینده،
تنها در رادیوی آزادی.
سالنامه‌ها
از 25 دسامبر تا 5 ژانویه.
در گذرگاه سال‌ها.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در امریکا برنارد مدوف به یکی از شخصیت‌های ضد و نقیض مالی تبدیل یافته است. بدرک شدن 50 میلیارد دلار از شرکت وی با نام مدوف اینوستمنت سکیوریتیز یکی از ماجراهای پرسر و صدای مالی امریکا در دوره معاصر دانسته می‌شود.
حالا کارشناسان مالی و تحلیلگران اقتصادی سری آن اندیشه می‌کنند که این بانکدار و اقتصاددان مشهور 50 میلیارد دلار را در کجا صرف کرده، زیر آن مبلغ کم نیست. لطیفی خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک در این باره چنین گزارش می‌دهد.
بزرگترین معمای ماجرای مالی برنارد مدوف این است که 50 میلیارد دلاری از مشتریان گرفتهش را کجا کرده است. تحلیلگران حدس می‌زنند که برای دادن پاسخ به این سوال با بازرسان حکومتی شاید ماها زحمت ضرور شود. احتمال می‌رود که نیرنگ مدوف با اموال سرمایه‌گذاران بزرگترین فساد مالی در تاریخ معاصر دنیاست. درباره نیرنگ مدوف رئیس جمهور منتخب آمریکا باراک اوباما در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود:
In the last few days, the alleged scandal at Madoff Investment
در طول چند روزی آخر ماجرای مالی شرکت مدوف اینوستمنت سکیوریتیز به ما بار دیگر خاطر رسان کرد که تا چه اندازه سیستم تنظیم و اداره بازار مالی ما به اصلاحات نیاز دارد. امکان دارد که صندوق های خیریه که به شرکت مدوف سرمایه گذاری کردند پسنداز های را که میلیون ها نفر از آنها وابستند از دست دهند. چنین تقلب بزرگ از آن جمله برای آن امکان پذیر شد که نیازهایی که باید وال استریت را نظارت میکردند عهده‌داری هایشان را اجرا نکردند. در مورد کجا شدن چنین مبلغ زیاد کارشناسان صحه مالی فرضیه های مختلف پیش میارند. بعضی ها تخمین میزنند که مدوف یک قسم پول را در نتیجه سرمایه گذاری به برنامه های بیفایده از دست داده است، قسم دیگر را به مشتریانش به حیث بهرهشان برگرداند، یک مقداری را در بانک های خارجی پنهان نمود و باقی این ثروت را برای زندگی پردبدبه‌اش مصرف کرده است. امکان دارد که دعوای برباد رفتن 5 میلیارد دلار از جانب مدوف یک دروغ نوبتی است. همین طور پروفسور رشته مالی دانشگاه نیویورک یونیورسیتی اسود مدران میگوید که مدوف چندین منزل و کشتی شخصی دارد، البته نه به چنین مبلغ، اما برباد دادن 100 درصد این پول کار سهل نیست. مدوف 70 ساله سابق رئیس بازار سهامی نزدک بعد از نشر خبر این ماجرای مالی 11 دکبر با مشهورترین شخصیت مشکوک آمریکا مبدل گشت و او در تشکیل بزرگترین سخمه تقلبی مالی عیبدار میکنند. خود مدوف با بازرسان گفته است که بیزنسش در نتیجه بحران شدید مالی مفلس شد و البته این گناهی وای است، اما کسی منتظر نبود که شاخصهای بازار مالی آمریکا و جهان با چنین سرعت پایین میروند. حالا وکیلان مدافع ضرر دیدگان فرضیه های بشمار پیش می آورند. آنها می گویند بیزنس مدوف بین المللی بود و امکان دارد و این پول ها را در یکان کشور دیگر ذخیره کرده است. دیگران می گویند باید حساب های بانکی تمام خویش و اقربان وی بازرسی شود. با اطلاع بازرسان مدوف هنگام از مفلس شوی خود درک پیدا کرد که در حساب بانکیش حدود 200 یا 300 میلیون دلار باقی مانده بود و وی تمام این پول را برای پرداخت قرض های کارگران و دوستان خود صرف نمود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
حدس و گمان های کارشناسان امریکایی درباره غیب زدن 50 میلیارد دلاری برنارد مدوف. شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دومی این ساعتی برنامه امان رسیدیم. برنامه را بعد از یک ترانه ادامه می دهیم.
ولی قبل از پخش یک ترانه نگاهی می افکنیم به سرخطی مهمترین مطالب نیمه دومی برنامه این ساعت.
روسیه و تاجیکستان در مسکو پیامدهای احتمالی بحران مالی سرتاسری در حیات مهاجرین کاری تاجیک را بررسی می کنند.
در قزاقستان رهبران 5 کشور شوروی پیشین درباره تشکیل صندوق کمک تصمیم گرفتند.
و گروه از زندانیان در قرقیزستان برای فرار از زیر زندان نقب کنده اند. این مطالب بعد از پخشی ترانه.
چی کو بی بی هودا سردا
مجله بامدادی سه‌شنبه رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی آن را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
یک هیئت رسمی تاجیکستان به روسیه سفر کرده است تا مسئله افزایش سهمیه یا کوات مهاجرین کاری تاجیک را با روسیه بررسی کند. این هیئت مطمئن است که می تواند از مقامات روسیه برای مهاجرین کاری تاجیک سهمیه بیشتر بگیرد، گرچه معلوم نیست که دقیقاً تاجیکستان چقدر سهمیه می خواهد. اما قبلا مقامات کشور از روسیه خواهش کرده بودند که برای مهاجرین کاری تاجیک در این کشور یعنی در روسیه 800 هزار جای کار ضرور است.
سفر هیئت تاجیکستان به مسکو در حالت صورت می گیرد که نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین اظهار کرده بود کشورش سهمیه مهاجرین کاری خارجی را تا 50% کاهش خواهد داد و حالا در روسیه صفحه مهاجرینی که به دلیل بحران جهانی مالیوی بیکار ماندن زیاد می شود. خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی در مسکو محمد رحیمی سایدر می گوید که نتیجه این بحث امروز یعنی روز چهارشنبه معلوم خواهد شد.
جلسه نوبتی گروه کاری راه‌اندازی سازشنامه بین تاجیکستان و روسیه در مسئله مهاجرت کاری روز سه‌شنبه در شهر کرالیوی استان مسکو افتتاح شد. رئیس نمایندگی خدمات مهاجرتی وزارت داخلی تاجیکستان در روسیه رجب‌علی حسنوف خبر داد در جلسه نمایندگان نهادهای مربوطه مهاجرتی تاجیکستان و روسیه شرکت دارند. یکی از مسئله های مهمی مورد بررسی در این نشست پیامدهای احتمالی بحران مالی و تأثیر آن به سرنوشت مهاجران کاری تاجیک خواهد بود. این هم در حالی که نخست وزیر روسیه اخیراً پیشنهاد کرد سهمیه برای مهاجران کاری باید 50% کاهش داده شود. بنا به گزارشات رسمی عین زمان بیش از 600 هزار شهروندان تاجیکستان مهاجر کاری هستند و 20% آنها را زنان تشکیل می‌دهند. آمارهای غیر رسمی از 1,000,000 صحبت می‌کنند. اکثر این مهاجران در حال به حقوقی به سر می برند و گاهی به گناه کشته می شوند. رهبر طرح مرکز مهاجرت و قانون سلیمان شاهزاده با یادآوری سرزدن مهاجر جوان تاجیک صلاح الدین عزیزوف از سوی گروه های ملتگرا می گوید جانب تاجیکستان از روسیه باید طلب کند که گناهکاران این کشتارها مجازات شوند تا به دوستی مردم تاجیک و روس خلل وارد نشود.
بعضی ملتچی ها این مسئله را فایده سیاسی خود استفاده میکنند و حکومت تاجیکستان باید از حکومت روسیه طلب کند که این خیلی شخصان را باید با جوابگری کشند. این مسئله مناسبت های خوب بین تاجیکستان و روسیه بسیار بد میکنند.
با اعتقاد حقوقدان سلیمان شاهزاده در جلسه گروه کاری مهاجرتی تاجیکستان و روسیه حمایت مهاجران کاری از کارفرمایان و مسئله حفظ سلامتی مهاجران از موضوعهای مرکزی بررسی باید باشد.
فرمایی مردمی توش که با کار میگیرند تحت نظارت گیرند که کروپسیه در همین سوا بسیار است. مردم دیگر فریب نکنند در مسئله پول، در مسئله کار. این اصلا مسئله اساسی کشیدن به جوابگاری نه اینکه مهاجران منتی بلکه همون فرماهایی که اون مردم با کار گرفته بعد فریب شنند. مسئله تبوبت و سلامتی هم بسیار مسئله جدی است. حکومت تاجیکستان این مسئله را هم باید تحت نظارت خود گیرد چون که سلامتی گراژدانوی تاجیکستان این گروه سلامتی ملت است.
رئیس نمایندگی مهاجرتی تاجیکستان در روسیه رجب‌علی حسنوف به رادیو آزادی گفت بررسی مسائل مهم مهاجرتی بین روسیه و تاجیکستان به روز دوم جلسه گروه کاری به روز 24 دکبر برنامه ریزی شده است. محمد رحیمی سایدر، رادیو آزادی مسکو.
ارزیابی امکان افزایش سهمی مهاجران کاری تاجیک در روسیه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
هفته گذشته در یک نشست غیر رسمی در قزاقستان رهبران روسیه، ارمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و کشوری میزبان یعنی قزاقستان با توافق رسیدند که برای رهایی از بحران سرتاسری اقتصادی یک خزینه یا بنیادی برابر با 10 میلیارد دلار را تأسیس دهند.
این تصمیم پاسخی بود از طرف پنج کشور اتحاد دولت مشترک المنافع به خطرات احتمالی بحران مالی جهانی که در صدر این تصمیم روسیه و قزاقستان کشورهای ثروتمندتر اتحاد می ایستند. نصیب جان امانی خبرنگار رادیو آزادی در قزاقستان در این باره گزارش می دهد.
در سامیت و یا نشست غیر رسمی سران کشورهای اتحاد دولت مستقل در مورد تاسیس صندوق مشترک در حجم 10 میلیارد دلار تصمیم گرفته شد. همچنین شرکت داران نشست برای بنیاد مرکزی فناوری‌های نوین به موافقه رسیدند. بوریخان نور محمدوف رئیس پژوهشگاه پژوهش‌های ملی قزاقستان این کوشش کشورهای اتحاد دولت مستقل را تلاش برای پاسخ دست جمعی به بحران جهانی مالی ارزیابی نمود و اظهار کرد که چنین عملی مشخص برای رهایی از بحران لایق تحسین است. رئیس پژوهشگاه پژوهش‌های ملی قزاقستان گفت که در هر صورت کوششی به طور دست جمعی حل و فصل کردن مسائل اقتصادی قابل دستگیری است. چون این برخورد از بسیار جهت دست کشیدن از بیانیه‌های خشک و خالی و گذشتن به کارهای مشخص است. از سوی دیگر بنیاد صندوق بیانگری این است که با چنین راه خرید و فروش محصولاتی را که در محدوده این کشورها تولید می‌گردد دستگیری نمایند.
странах на ту продукцию, которая производится и реализуется на территории этих стран.
Охой Нурмахамадов мявсаят, масалан алон маҳсулоти дар Русия тавлид мегардад, он дар Қазоқистон, Тоҷикистон ва Ўзбекистон фурӯхта мешавад. Вале чун ҳоло буҳрон аст ва ин кишварҳо имкони харидории он маҳсулотро надоранд, чунин сандуқи молӣ имкон медиҳад, ки онҳо маҳсулотро бидуни мушкилот харидорӣ намоянд. Бо чунин роҳ ҳам маҳсулоти корхонаи Русия ба фурӯш меравад ва ҳам ин кишварҳо маҳсулоти заруриашонро пайдо мекунанд. Чунин сандуқ به تاکید رئیس پژوهشگاه پژوهش‌های ملی قزاقستان در نوبت اول با یاری آن کشورهایی که در خزینه‌شان پول و طلای کافی دارند بنیاد خواهد گردید و آن برای همه کشورهای اتحاد سود خواهد آورد و البته به یکی بیشتر و به دیگر کشور کمتر. ولی اندریه شبتریوف سروری مرکزی تحلیل و اطلاعاتی آلترناتیو در این مورد چندان خوشبین نیست.
если даже такой фонд и создадут, то как бы маловероятно, то он сможет способствовать сохранению СНГ.
Оқой Шабатариёв мегӯяд, ҳатто агар чунин сандуқ ҳам сохта шавад, дур аз эҳтимол аст, ки он барои аз пошхӯрӣ раҳобахшидани иттиҳоди давлатҳои мустақил ёрӣ расонад. Зеро ҳатто ба саммит беш аз ними аъзои иттиҳод наомаданд ва имкон дорад маҳз ин кишварҳо дар бунёди сандуқ ширкат намекунанд. Ба андешаи оқои Шабатариёв, мантиқан бояд чунин сандуқ на дар сатҳи иттиҳоди давлатҳои мустақил, балки дар чаҳорчӯби созмони иқтисодии Евросиё бунёд мегардид. ولی در چنین حالت نیست معین کردن اون که در وضع بحرانی کدام کشور به صندوق چقدر مبلغ میگذارد بس اون مشکل است. از این خاطر سروری مرکزی تحلیل و اطلاعاتی آلترناتیو بر این است کوششی بنیاد صندوق مشترک مثل ده ها سنت‌های دیگر است که کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به امضا رساندند ولی همه آنها در روی کاغذ ماندند. از این خاطر چنین کوشش گمان است روند پاشخوری اتحاد را جلوگیری نماید. از سوی دیگر به گفته آقای شبتریوف الان درباره بنیاد صندوق در سامیت غیر رسمی سخن گفتند ولی حالا اسناد در این مورد به امضا نرسیده است. بنیاد مرکزی فناوری های نوین باشد بندیش همسایبتان ما نتیجه خوب به بار نخواهد آورد. زیرا کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل الان نمی‌توانند در فناوری‌های نوین با کشورهای پیشرفته دنیا رقابت کنند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، المعطا.
تصمیم جمع سرمایه برای کمک در رفع بحران سراسری اقتصادی در اتحاد دولت‌های مشترک المنافع.
در رابطه با نشست رهبران این پنج کشور در قزاقستان، نکته جالب این است که تا لحظه های اخیر شرکت کنندگان این ملاقات غیر رسمی نمی دانستند که کدام از رهبران کشورهای مشترک المنافع در این ملاقات شرکت خواهد کرد.
بله، بعد از آن که بعضی از رهبران در ملاقات حاضر نشدند، نمی دانستند از این ملاقات چگونه نام ببرند، ملاقات رسمی یا غیر رسمی. اگر رسمی، پس ملاقات رسمی سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا. به هر حال این نشسته بود که خود شرکت کنندگان در نامگذاری آن گیج شده بودند. در این باره گزارش داریم از همکارمان سلیمی ایوبزاد.
همایش نتیجه های غیر انتظار، چنین نام کردن برخی از تحلیلگران نشست سران را در آسایشگاه باروبوی قزاقستان. ضمن این جمع آمد خود یک مجموعه پدیده های غیر منتظره بود. اول آن را نشست غیر رسمی سران کشورهای مشترک المنافع نامیدند. بعدن وقتی معلوم شد که برخی از پرزیدنت ها نمی آیند، نشست غیر رسمی سران کشورهای پیمان امنیتی دست جمعی عنوان گرفت. اما اینجا هم هیئت ناگنجای پرزیدنت ها سبب شد که جمع آمد تغییر نام کرده به ملاقات غیر رسمی چند جانبه سران دولت ها تبدیل یابد. هرچند هیئت شرکت کنندگان مهم و معین کننده بود، دستی که معین کننده نام نشست معلوم نیست آن در تصمیم گیری ها چه اندازه سهم داشت. نشریه کامرسان می نویسد این بیشتر ملاقات پرزیدنت های روسیه و قزاقستان در حلقه دوستان بود. ضمن در حالی که گفته می شد در این همایش سند به امضا نخواهد رسید، پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف و همتای روسیه دیمیتری مدودف اعلامیه مشترکی را با نام طرح عملکردهای مشترک قزاقستان و روسیه در سالهای 2009-2010 امضا کردند که از 40 مسئله همکاری های دو جانبه ترکیب یافته است. و هرچند گفته می شد هیچ مسئله معین و پیشکی تعیین شده دستور کار این نشست را تشکیل نخواهد داد، اقتصادیات و امنیت دو رشته اساسی آن شدند. بحران جهانی پنج پرزیدنت را وادار کرد برای مقاومت با پیامدهای آن یک بنیاد 10 میلیارد دلاری احتیاطی تأسیس دهند. پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف گفت
بحران مالیوی جهان البته به اقتصادیات همه کشورها بیش یا کم تأثیر میکند، ولی اقتصادیات کشورهای ما که در پس این میز مدور معرفی میشوند اینقدر به هم نزدیکند که هر تغییر حتما خواهیم یا نخواهیم به اقتصاد کشور دیگر اثر میگذارد. بنابراین باید عملکردهای خود را در این شرایط هماهنگ کنیم.
برخی از نشریه ها می گویند تشکیل بنیاد 10 میلیارد دلاری یک تصمیمی بود که ظاهرا بر رغم پرزیدنت های نامده گرفته شد. آنها گمان داشتند در این نشست حادثه مهمی به عمل نخواهد آمد و باید برای چنین پیش داوری مجازات شوند. یک روز پس از نشست پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو، شرکت کننده دائمی نشست سران در گذشته، در سفر به مسکو نیز خواستار کمکی مالی شد. سیاست شناس قزاق ایدا سریموف می گوید در چنین نشست ها عمدتا سندهای مهمی به امضا می رسند، ولی تقریبا هیچ یکی آنها اجرا نمی شود. در همایش مذکور همچنین سازش های دیگر از جمله تلاش های حفظ سطح فعلی گردش مال میان روسیه و قزاقستان قطع نظر از بحران، رضایت قزاقستان به افزایش ارسال غله و سوزشواری به تاجیکستان، تفاهم روسیه تاجیکستان قزاقستان در مسئله سهم مهاجران، تفتیش آمادگی ها به تاسیس اتحادیه گمرکی روسیه قزاقستان بلاروس و غیره نیز حاصل گشت. اما به گفته کارشناسان داد و گرفت اساسی باز هم در میان روسیه و قزاقستان اتفاق افتاد و پیام اساسی قزاقستان این بار نه اقتصادی بلکه نظامی و امنیتی بود. پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف اولا خواستار تأسیس نیروهای مشترک در پیمان امنیتی دست جمعی شد و ثانیا طلبگار چاره های جوابی به ویران کنندگان سازشنامه های عدمی حمله به یک دیگر.
همه ما در جامعه کشورهای همسود از عدم حمله حرف می زدیم، اما نزاع انگیخته گرجستان نشان می دهد که برای آن ما تحریم ها و مسئولیت دست جمعی نداریم. ما این را تنها در دایره سازشنامه امنیت مشترک ساخته می توانیم.
این اظهارات پرزیدنت قزاقستان را تحلیلگر قزاق داسیم ساعتبایف یک نیم تعظیم به طرف مسکو می داند که هدفش نمایش پشتیبانی از پیمان امنیتی دست جمعی، یکی از جدی ترین برنامه های نفوذ طلبی روسیه در قلمرو شوروی پیشین است. مسکو به ویژه پس از حادثه های گرجستان خواستار تقویت این پیمان است و پیشنهاد تشکیل نیروهای مشترک کشورهای عضو به عقیده ساعتبایف چیزی است که حتما میان نظربایف و مسکو از پیش هماهنگ شده است.
Сам Казахстан еще не признал независимости и вряд ли это сделает. Назарбаев выбрал из двух зол меньше и решил хотя бы в этом плане подыграть России.
جناب ساعتبایف میگوید نظربایف از دو بدی کمترینش را برگزید، یعنی از شناخت رسمی آسیای جنوبی و افغانستان و تقویت نظامی روسیه از طریق پیمان امنیت دست جمعی دومی را. روزنامه کمرسانت روز دوشنبه نوشت رئیس جمهور بلاروس که از شرکت در نشست قزاقستان خودداری کرد، گویا اشاره داده است که کشورش میتواند در عوض کمک مالی روسیه استقلالیت آسیای جنوبی و افغانستان را اعطا اعتراف کند. مقامات مینسک این حرفی نشریه با نفوذ و سببی به قزاقستان سفر نکردن لوکاشنکو را شرح ندادند. ترکمنستان گفت ملاقات به سفر پرزیدنت بلغارستان به اشخاباد راست آمد، اما ازبکستان شرح نشر نکرد. تنها این خبر رسید که روز اول نشست 19 دکبر فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا جنرال دیوید پتریوس مهمان تاشکند بود و با مقامات این کشور راههای گسترش دالان اکمالاتی را از ازبکستان به افغانستان بررسی میکرد.
نشست غیر رسمی چند جانبه چند کشور شوروی سابق در قزاقستان. اکنون نگاهی می افکنیم به نوشته های مطبوعات خارجی درباره تاجیکستان که تا اندازه به نشست قزاقستان ارتباط دارد. ترند کپیتال یک نشریه بین المللی در مطلب با موضوع مذاکرات تاجیکستان و ازبکستان درباره نرخ گاز پرداخته نوشته است ذخیره های گاز تاجیکستان کم نیستند، به این خاطر تا آن لحظه که این کشور گاز خود را پیدا نکند پایبندیش به گاز ازبکستان همساله برایش مشکل ایجاد خواهد کرد. نشریه می نویسد قرقیزستان نیز به گاز ازبکستان پایبند است و به دلیل فقیر بودن این دو کشور نارضایتی آنها از ارزش گاز مقرر نموده ازبکستان به دلیل نیست.
اتحاد دولت‌های مشترک المنافع مرکز گوریز مرکز کوش چنین عنوان دارد: مواد تحلیلی ریاناوستی روسیه که بر روابط کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در مرحله کنونی بخشیده شده است. در مطلب به نتیجه های نشست غیر رسمی سران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع رجوع شده آمده است. در این نشست رهبران فقط 5 کشور ایدیم اتحاد دولت‌های مشترک المنافع روسیه، قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان جمع آمده فقط مسئله مقاومت با بحران مالیوی جهانی را بررسی کردند.
خبرگزاری روسیه ریا نوستی می نویسد رهبران اوکراین، مولداو، بلاروس، آذربایجان و ازبکستان به آن خاطر در این نشست حاضر نشدند که به نیروی خود برای برون رفت از بحران اطمینان داشتند، اما تاجیکستان و قرقیزستان و ارمنستان برای رفع بحران می‌خواستند به روسیه و قزاقستان نیز تکیه کنند.
در این مطلب ریا نوستی آمده است 3 کشور اتحاد دولت‌های مشترک المنافع روسیه، بلاروس و قزاقستان از دیگر حریفانشان در اتحاد دولت‌های مشترک المنافع خیلی پیش رفتند و آنها را دیگران رسانیدن نمی‌توانند. مؤلف مطلب می‌نویسد قرقیزستان و تاجیکستان دعوای پیشوایی در اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و آسیای مرکزی را ندارند، اما ازبکستان با نظرداشت ظرفیت‌های دموگرافی، سیاسی، اقتصادی و دفاعی این دعوا را دارد و نمی‌خواهد از روسیه و بلاروس و قزاقستان عقب ماند.
توده زمانه نشریه چاپ ترکیه در مطلب به وضع تجارت هروئین افغانستان در جهان پرداخته نوشته است قیمت 1 کیلو آن در افغانستان اگر 150 دلار باشد، در کشورهای همسایش ایران و تاجیکستان و پاکستان از 450 تا 800 دلار را تشکیل می‌دهد. نشریه مسیر افغانستان، پاکستان، ایران را مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر افغانستان به غرب می‌داند. شنوندگان گرامی، نوشته‌های مطبوعات خارجی را در باره تاجیکستان می‌شنیدید. و اکنون گزارش از قرقیزستان. مقامات انتظامی این کشور از فرار گروه از زندانیان پیشگیری کردند. این گروه زندانیان از مدتها قبل از زیر زندان به کندن نقب مشغول بودند تا از این راه چاره فرار خود را اندیشند.
این گروه زندانیان به حبس ابد یا یک عمری محکوم شده بودند و رهبری گروه را زندانیان بر عهده داشتند که در جریان نارامی های ماه آوگوست سال جاری در بیشکک به ضرب کار 2 کارمند پلیس را به قتل رسانیده است. در این باره میراسرار فرغانی، خبرنگار رادیو آزادی در بیشکک، گزارش می دهد.
طبق خبرهای رسیده، کارمندان امور انتظامی قرقیزستان در 2 زندان این کشور از فرار محبوسان جلوگیری کردند که گفته می شود به حبس عمرانه محکوم شدند. یک مقام ریاست اجرای مدت جزای وزارت عدلیه قرقیزستان تا صحبت تلفنی با رادیوی آزادی این اطلاع را تایید کرد. با گفته این منبع هنوز 10 روز مقدم معلوم شد که یک گروه محبوسان در زندان رقم 16 به کندن نقب زیر زمینی شروع کردند و می خواستند که توسط آن از زندان فرار کنند.
خواست қисмет метдир. Яна мен ошого причастныйлардан.
Ин манба мегуяд аъзои ин гурӯҳ маҳбусонанд ки ба ҳабси як умри маҳкум шудаанд. Мавсуф гуфт ки аммо ин маҳбусон кандани нақби зеризаминиро ба ҳамтоёни дигари худ фармуданд. ба гуфтаи ин мақоми раёсати иҷрои муҳлати ҷазои вазорати адлия яке аз фармоишгарони нақби зеризаминӣ қодирбек абдишев будааст ки дар созмон додани беназмиҳои 14 августи соли равон низ мақоми раҳбариро бар уҳда гирифта буд вай гуфт дар ин беназмиҳо маҳз қодирбек абдишев ду ходими умури интизомиро бо зарби корд ярадор намуда буд ки онҳо аз ҷароҳати вазнин ҷони худро аз даст доданд ба гуфтаи ҳамсоҳбати мо дар беназмиҳо чанд нафар кушташаву афроди зиёд ҷароҳатҳои гуногун бардошта буданд сергей сидоров сухангӯи раёсати иҷрои муҳлати ҷазо гуфтааст ки 20 декабр дар зиндони рақами 3 низ як амалиёти вижа пиёда гардид вай афзудааст натиҷа нишон дод ки маҳбусон дар ҳудуди ин зиндон як нақби зеризаминии 10 метрӣ кандаанд ва гуфтаи сергей сидоров ҷамъи маҳбусоне ки барои фирор омодагӣ мегирифтанд 26 нафарро ташкил кард дар ҳамин ҳол як маҳбус ки худро қонибек сиданов муаррифӣ кард ба радиои озодӣ гуфт ки унвони доситонии кул ва вазорати адлия борҳо муроҷиат кардааст қонибек сиданов мегӯяд ки гуноҳе содир накардааст вале ӯро ба зиндони якумрӣ маҳкум кардаанд ва соли шашум аст ки паси панҷараи маҳбас ба сар мебарад вай афзуд ки аз 13 январи соли нав даст ба гуруснанишинӣ хоҳад зад мирасоли фарғонӣ радиои озодӣ бишкек
ифшо ва ҷилавгирӣ аз нақшаи фирори гурӯҳе аз зиндониён дар қирғизистон
шунавандагони гиромӣ бо ин гузориш мо соати аввали барномаи бомдоди имрӯзро ба поён мебарем ёдоварӣ мекунем ки ман нурмуҳаммади холзода дар истудиои радиои озодӣ дар прог бо ҳамкорам фарҳоди милод дар душанбе гардонандагии ин барномаро бар уҳда дорем
баъд аз пахши яктарона ахбори тоза сипас барномаҳои дунёи иқтисод ва барги сабз ба шумо пешкаш хоҳанд шуд
бо мо бошед